با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل دو. پولس با صراحت می‌گوید چه کسی میتواند لایق باشد انجیل را موعظه کند؟ هر فردی شخصا در حضور عیسی مسیح پاسخگو خواهد بود. عیسی مسیح یا شما را نجات میدهد و یا شما را داوری میکند. ما برای گروهی از افراد بوی نفرت انگیز مرگ و داوری هستیم و برای گروهی دیگر عطر خوشبوی زندگی و نجات می باشیم. امروز این بوی خوش در حال پخش و انتشار است. این بو کلام خداست. کلام خدا در همه جا پخش و منتشر می شود. و ما که پیام انجیل را اعلام می کنیم، برای بعضی افراد عطر خوشبوی زندگی هستیم و برای تعدادی دیگر بوی متعفن مرگ می باشیم. در دوم قرنتیان فصل دو آیه 17 می خوانیم: ما کلام خدا را دست فروشی نمی کنیم چنان که بسیاری می کنند، بلکه ما آن را با صمیمیت مانند کسانی که از جانب خود خدا مأمور شده اند و در حضور او خدمت می کنند و با مسیح متحدند بیان می کنیم. این نامه برنامه و نقشه خدمت مسیحی است. ما از کلام خدا سوء استفاده نکرده و آن را نمی فروشیم. ما با کلام خدا تجارت نمی کنیم و آن را پست و حقیر نمی سازیم، بلکه آنطوری که روح خدا حقایق آن را برای ما آشکار می کند، با صمیمیت و صداقت آن را اعلام کرده و با مردم در میان می‌گذاریم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل دو در نامه دوم قرنتیان به پایان می‌رسد و اکنون به فصل سه در این نامه توجه کنید. کتاب دوم قرنتیان فصل سه. موضوع اصلی این درس عبارت است از تسلی و آرامش خدا توسط خدمت باشکوه مسیح. پولس در مورد خدمت پیروزمندانه سخن گفت و اکنون می‌خواهد درباره اعتبار و ارزش این خدمت سخن بگوید. او در این فصل به عرش والای آسمانی خواهد رسید. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: شاید بگویید که ما به خودستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارش نامه محتاجیم؟ پولس در واقع میپرسد آیا من به سفارش نامه ای از سوی رئیس خود احتیاج دارم؟ آیا نیاز دارم که خدا تایید کند که من خادم او میباشم؟ و پاسخ میدهد نه، من به چنین نامه‌هایی احتیاج ندارم. دلیل آن را در آیات بعدی توضیح می‌دهد. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: بهترین سفارشنامه ما شما هستید که در دل‌های ما نوشته شده تا تمام مردم آنها را بخوانند و بفهمند. شما نامه سرگشاده‌ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مرکب بر روی تخت سنگ نوشته نشده است، بلکه نامه ای است که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است. نشانه و مدرک مؤثر بودن هر خدمتی این نیست که از سوی خدا سفارش نامه یا تاییدیه‌ای با خود داشته باشد. خدا برگه‌های تاییدیه و سفارش نامه به کسی نمی‌دهد. اثبات و مدرک خدمت در رساله‌هایی است که بر قلب‌های گوشتی نوشته شدند. در ارتباط با این برنامه مسیحی که همکنون به آن گوش می‌دهید، نامه‌های زیادی از سوی افرادی نوشته و فرستاده شدند که توسط شنیدن این برنامه‌ها به مسیح روی آورده و به او اعتماد کردند. سالها پیش یک خانواده عالی در شهری به نزد من می آمدند. اگر هیچ کس تا کنون توسط خدمت من به عیسی مسیح ایمان نیاورده باشد، هنوز هم همین یک نمونه آنقدر ارزش دارد که خداوند را برای اجازه انجام چنین خدمتی بتوانم شکر کنم. آنها در آن زمان برای مدت 3 ماه به برنامه‌های رادیویی من گوش می‌دادند قبل از اینکه تمام فامیل تصمیم گرفتند به عیسی مسیح ایمان آورده و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند. آنان نمونه‌ای از رساله‌های نوشته شده هستند که من در آن شهر دارم. من می‌توانم نمونه‌های بسیار دیگری از چنین رساله‌های نوشته شده در کشورهای مختلف مثال بزنم. آنها نامه‌های پر افتخار و قابل ستایش من هستند که توسط خداوند عیسی مسیح نوشته شدند. پولس به ایمانداران شهر قرنطیه می‌گوید: شما نامه‌های ما هستید که بر قلب‌های ما نوشته شده اید و همه مردم آنها را می‌شناسند و می‌خوانند. در 2 قرنتیان فصل 3:4 می‌خوانیم: ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم به وسیله مسیح چنین ادعایی می‌کنیم. این مطلب به من یقین و اطمینان می‌دهد. من می‌دانم کتاب مقدس کلام خداست. من فکر می‌کنم از نظر عقل و منطق می‌توان اثبات و تایید کرد که کلام خدا می‌باشد، اما من دیگر امروز به دلایل منطقی نیاز ندارم. از این مرحله گذشتم. برای من اکنون بسیار ساده است. مدرک اثبات کلام خدا آنچه انجام می‌دهد می‌باشد. شاید این مثل را شنیده اید: هرچه خوردنی باشد خورده می شود. خدا در مزمور 34:8 چنین می گوید: بیایید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. این دعوت خدا برای شما است. در 2 قرنتیان فصل 3:5 می خوانیم: در خود لیاقتی نمی بینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کاری را داشتیم. خیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. مطمئن هستم که تاکنون متوجه ضعف جسمی پولس رسول در این رساله 2 قرنتیان شده اید. اما پولس در 2 قرنتیان فصل 12:10 میگوید: پس از داشتن آن خار خوشحالم، از اهانت‌ها، سختی‌ها، جفاها و مشکلات نیز شادم، چون می‌دانم که همه اینها باعث جلال مسیح می‌شود. زیرا وقتی ضعیفم آنگاه توانا هستم. هرچه کمتر داشته باشم بیشتر به خدا متکی خواهم بود. خدا در جستجوی چیز بزرگ و شخصی بزرگ نیست. اگر او چنین می‌خواست، نمی‌توانست من و شما را به کار ببرد. خدا ضعیفان این دنیا، چیزهای کوچک و ناتوان، چیزهای بی اهمیت را به کار می‌برد تا اهداف خود را به انجام رساند. کفایت و شایستگی ما از خداست. مقایسه بین عهد عتیق و عهد جدید. در 2 قرنتیان فصل 3:6 می‌خوانیم: او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم، و این پیمان یک سند کتبی نیست بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می‌کشاند، اما روح خدا حیات می‌بخشد. ترجمه بهتر برای خادمین عهد جدید، خادمین پیمان جدید است. خدا قرارداد و پیمانی بسته است. در اینجا مقایسه‌ای بین پیمان یا عهد عتیق و پیمان یا عهد جدید را خواهیم دید و در اینجا به چند صورت متفاوت مقایسه انجام شده است، نه بر طبق نوشته بلکه بر طبق روح. در عهد عتیق و به خصوص در شریعت نوشته ها محکوم می کردند. قانون و شریعت می گوید که من و شما گناهکار مجرم هستیم و محکوم می باشیم. اما نوشته هایی که بر لوح‌های سنگی نوشته شدند انسان را محکوم اعلام کردند. شریعت موسایی هرگز زندگی نبخشید. این تفاوتی است که پولس در اینجا مطرح می کند. نوشته های کلام خدا می کشد اما روح زندگی می بخشد. من اغلب در کلیسا از افراد می خواهم شخصی را نام ببرند که توسط شریعت نجات یافته است. آیا می دانستید که حتی موسی آورنده شریعت خودش نتوانست توسط شریعت نجات بیابد؟ می دانید چرا؟ او یک قاتل بود. همچنین داوود نیز حتی با اینکه مردی صادق با خدا بود شریعت و قانون خدا را شکست. دوست عزیز، شما با حفظ و رعایت شریعت نمی توانید نجات یابید. شریعت و قانون شما را محکوم کرده و می کشد. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 7 می خوانیم: اگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می انجامید با چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره او نگاه کنند، هرچند که آن نور به تدریج ناپدید می شد، پیمان و عهد عتیق شریعت در خدمت مرگ بود. وقتی گفته می شود که بر سنگ ها حک شده بود، می دانیم که پولس در مورد ده فرمان صحبت می کند. پر جلال و با شکوه بود. بله، اراده و خواست خدا است و نیکوست با اینکه مرا محکوم می کند. در قانون و شریعت اشتباه و خطایی نیست. مشکل در من است. به من نشان می دهد که گناهکارم. آن شکوه و جلال طوری بود که قوم اسرائیل طاقت نداشتند به صورت نورانی موسی نگاه کنند، زیرا وقتی موسی احکام الهی را که بر روی لوح‌های سنگی حک شده بود از حضور خدا برای مردم آورد، صورت او در اثر جلال خدا می درخشید، اما این درخشش به تدریج محو می شد. آن درخشش با شکوه صورت موسی به تدریج محو می شد. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 8 می گوید: پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه خواهد بود؟ اگر عهد عتیق این چنین با شکوه بود، عهد جدید چقدر بیشتر پر جلال و شکوه است. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 9 می خوانیم: و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوهی همراه بود، پس دورانی که مردم تبرئه می شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد. منظور از در خدمت نجات و عدالت بودن آن عدالتی است که در عیسی مسیح داریم و هدیه نجاتی که او به ما می دهد. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 10 الی 11 می گوید: در واقع می توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است، و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی است باید دارای چه شکوه بیشتری باشد. شریعت آنچه است که کار خود را به انجام رسانده و در گذشته بود. به این نکته دقت کنید. میگوید آن جلال دوران گذشته، یعنی آنچه پایان یافته است، اکنون پس چقدر با شکوه‌تر و پرجلال‌تر است آنچه باقی میماند، یعنی عهد و پیمان جدید که ابدی و جاودانه است. اینجا مقایسه و تفاوتی را میبینیم بین شریعت داده شده موسی و روز پر از فیضی که ما اکنون در آن زندگی میکنیم. در اینجا شاهد تفاوت میان دوره شریعت و دوران فیض هستیم. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن می‌گوییم، ما مثل موسی نیستیم که نقابی بر صورت خود گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. در این قسمت به چه چیز اشاره می‌کند؟ لازم است تشخیص دهیم که شریعت در دو زمان متفاوت داده شد. وقتی موسی بالای کوه سینا رفت، خدا در آنجا به او دو لوح سنگی را داد و خدا خودش ده فرمان را بر آنها نوشت. آن شریعتی بود که قوم اسرائیل باید بر طبق آن زندگی می کرد و در واقع بایستی توسط آن نجات می یافتند اگر می توانستند آن را حفظ و رعایت کنند، که البته هیچ کس نمی توانست، و آنها بایستی توسط آن شریعت داوری و محکوم می شدند. در همان زمان موسی بالای کوه با خدا بود که قوم اسرائیل در حال شکستن دو قانون ابتدایی ده فرمان بودند که بر طبق کتاب خروج فصل 20 آیه 3 الی 4 میگوید: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. شریعت موسی خیلی صریح و سخت بود. قانونی محکم، جدی و جامع بود. حتی بر طبق عبرانیان فصل 12 آیه 21 برای موسی نیز سخت بود. موسی نیز چنان از آن منظره ترسیده بود که می لرزید. در این شریعت قانون قصاص را می بینیم که خواهان چشم در برابر چشم، دندان برای دندان، سوزاندن برای سوزاندن و قطع کردن برای قطع کردن بود. شریعت مطلق و قدوسیت و عدالت محض و خالص بود. هرچه یک فرد بر طبق شریعت بایستی دریافت می کرد، همان چیزی بود که دریافت کرده بود. بر طبق شریعت باید هر کس حقش را دریافت می کرد. در کتاب خروج فصل 32 شاهد هستیم که مردم شریعت را می شکنند. چه اتفاقی افتاده بود؟ خدا به موسی گفت به نزد مردم برو. وقتی موسی از کوه پایی می آمد، می توانست از راه دور ببیند که قوم اسرائیل در حال شکستن دو قانون ابتدایی ده فرمان هستند و او جرأت این کار را نداشت که آن لوح‌های شریعت را با خود به داخل جماعت مردم ببرد. چرا نمی توانست ببرد؟ اگر او چنین می کرد، در همان لحظه ورود او تمام قوم اسرائیل لکه‌دار شده و محکوم می شدند. آنان باید فوراً داوری می شدند، چون شکستن آن قوانین به معنی مرگ فوری بود. بنابراین موسی آن قوانین را در هم شکست و خرد کرد و سپس به میان جمعیت رفت. آنگاه که موسی به بالای کوه سینا و به حضور خدا باز می گردد، می بینیم اتفاقی می افتد. موسی متوجه شده و تشخیص می دهد که تمام قوم اسرائیل به علت گناهانشان باید از بین بروند و نابود شوند. اما او از خدا تقاضای رحمت و آمرزش می کند و خدا به او یک فرصت دوباره می دهد، در حالی که به موسی دومین لوح‌های شریعت را می دهد. اکنون در اینجا موسی می فهمد که خدا شریعت را با رحمت و فیض خود معتدل می سازد. در مرکز و قلب شریعت و نظام موسایی باید خیمه قربانی و قربانگاهی باشد که آنجا مکانی است برای نزدیک شدن به خدا و بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 22 بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده و پاک نمی شود. و اما با توجه به عبرانیان فصل 12 آیه 14 زیرا تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. حال چگونه می توانیم واقعا به حضور خدا برویم؟ خب خدا راهی برای ما فراهم خواهد ساخت تا بتوانیم به او نزدیک شویم و او این راه را ساخت. چه مکاشفه عالی و پرجلالی در این حقیقت وجود دارد. تعجبی ندارد که چهره موسی بدرخشد. وقتی موسی از کوه سینا پایین آمد، این دفعه لوح‌های دوم شریعت را با خود به همراه داشت که هم در خدمت محکومیت و مرگ و خواهان نیکی و عدالت بود که انسان قادر نبود آنها را با تلاش خودش به انجام برساند و همچنین نظام و سیستم قربانی را با خود آورد که نشان دهنده فیض خدا بود. این بار موسی نه تنها قوانین و احکام شریعت خدا و ده فرمان را به همراه آورد، بلکه همچنین دستورات درباره قربانی را با خود آورد تا فیض و رحمت خدا را نمایان سازد. این فیض خدا که در مرگ و قیام عیسی مسیح به کمال رسید، همان چیزی بود که پولس رسول یافته بود. پولس به عنوان مردی تحت شریعت، یک فریسی از خانواده فریسیان، به جای آورده شد که بتواند در فیلیپیان فصل 3 آیه 9 بگوید و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد. زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. اکنون در اینجا حقیقتاً خدمت پرجلال نمایان می شود و این انجیل با شکوه و نجات بخش خداوند عیسی مسیح است که هر که به او ایمان آورده نجات یافته و زندگی ابدی در مشارکت با خدای قادر و متعال را خواهد داشت. شریعت با شکوه بود و به انسان راه نجات را نشان می داد. اما انسان کامل نبوده و هرگز قادر نیست خواسته ها و دستورات آن را به انجام برساند. شریعت راه و روش پرجلال زندگی خداپسندانه بود که خدا را خوشنود می ساخت. اما برای انسان در خدمت مرگ قرار گرفت، چون انسان در وضعیت گناه و گم شده است. شریعت انسان را محکوم به مرگ می کرد چون انسان از دستورات آن سرپیچی کرده و نمی توانست آنها را انجام دهد. اما جلال و شکوه فیض خدا که در عیسی مسیح به انجام رسید، در حقیقت خدمتی پرشکوه است. خدمتی که باعث نجات انسان از گناهان شده و به او قدرت اطاعت از خدا و شریعت او را عطا می کند. لطف و بخشش رایگان خدا که همان فیض خداست، توسط مرگ و قیام عیسی مسیح انسان را از هلاکت نجات می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.